الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس راجع به این بود که در باب استصحاب بقاء موضوع معتبر است و قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه باید موضوعاً متحد باشد، کما اینکه محمولاً هم باید متحد باشد. برای اینکه اگر موضوع باقی نباشد نقض یقین به شک نیست و جر ما سبق و استصحاب تحقق پیدا نمی کنه. اشکالی در این مسئله نیست، پس هیچ اشکال و کلامی نیست که لابد من بقاء الموضوع و اتحاد القضیه المشکوکه مع المتیقنه موضوعا کما لا اشکال فی اتحادهما محمولا و الا نقص صدق نمی کند و جر ما سبق نیست و ابقاء ما کان نیست. لکن اشکال در اینه، این موضوعی که میگید باید باقی باشد، موضوع اخذ می شود از دلیل یا از عرف یا از عقل. موضوع را از کجا باید گرفت؟ من العقل او العرف او دلیل. به معنا این که ثمره اینه که اگر گفتیم موضوع از عقل باید گرفته شود، لابد من القول بعدم جریان الاستصحاب فی الاحکام مطلقا بل و فی الموضوعات ایزن مطلقا، باید استصحاب در هیچ کدام جاری نشود. چرا؟ اما فی الاحکام، برای اینکه وقتی انسان شک می کند لابد یه خصوصیتی در زمان یقین بوده که الان اون خصوصیت چه شده؟ تغییر کرده و لذا شک می کند. شک منشأش تغییر خصوصیت است، ولا معنا نداره آدم در حکم شک کند که اون خصوصیت را عقل چون همه قیود احکام را قید موضوع می دوند و میگه تمام امور دخیله در حکم اموری هستن که در مصلحت دخیلن، بنابراین موضوع احتمال میده آدم چه شده باشد؟ عوض. این خصوصیت که تغییر کرده من شک میکنم. چرا شک میکنم؟ چون نمیدانم این دخیل بوده تا حکم الان نباشد، دخیل نبوده تا حکم الان باشد. میشه شک در بقای موضوع؟ با شک در بقای موضوع استصحاب جاری نمیشه. پس اگر موضوع از عقل بگیریم استصحابات احکام پروندهش بسته میشه، بلکه استصحابات موضوع هم پروندهش بسته میشود. حتی مثل قیام زیدن، حیات و زیدن، عدالت و زیدن، حتی مثل عدالت زید، برای این که عدالت زید در دیروز غیر از عدالت زید در امروزه، برای این که زمان متصرمه به ذاته و زید دیروز غیر زید امروز است. هم جوهر حرکت دارد متحرک است و هم زمان متصرمه، پس موضوع باقی نیست. عدالت زید فی الامس کان یقینیا، شک دارم در عدالت زید کی؟ امرو. عدالت امرو غیر عدالت دیروز، موضوع وحدت ندارد. یا در استصحاب الکریه قبلن آب یه مقدار تا بالای حوض بود، تا لب حوض بود، امروز که شک میکنم چرا شک میکنم؟ چون یه مقدار افت کرده، داغ گذاشته است، پس موضوع باقی نیست. من که ذات رو نمیخوام استصحاب کنم، من عدالت زید رو میخوام استصحاب کنم. این عدالت همونه؟ این همونه؟ نه، اون یه این همانیست، یعنی خودش خودشه، اما تکامل است، یعنی نطفه همین آدمه، پس تکاملش اثری نگذاشته. پس اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، توضیح واضحات است. اینه که ذات همونه، یعنی این همانیش محفوظ است، اما تکامل داره. تکامل که قابل بستی، زمان که قابل تسرمه، این که نمیشه گفت همونه که عینشم هست، اما این اون همانیش غیر قیافش است، غیر عدالت زیدش است. توجه بفرمایید، غیر عدالت زیدش، توجه کن، این حرف نداره. و اما اگر موضوع را بنا باشد از عرف از دلیل بگیریم، و اما اگر موضوع از دلیل گرفته شود، فلا بد من الفرق بین قولهی الماء المتغیر نجسون و الماء اذا تغیر ینجس، لا بد من الفرق. در این دو لسان دلیل از حیث استصحاب، لا بد من الفرق در استصحاب از حیث لسان این دو تا دلیل. یکی میگد الماء المتغیر نجسون، حالا تغییرش به نفسه زائل شد، شک میکنیم نجسه یا نجس نیست. شما میتونید استصحاب کنید؟ نه، برای اینکه موضوع شما از نظر لسان دلیل کی بود؟ الماء این دیگه الماء المتغیر نیست، الماء المتغیر نجسون، موضوع الماء المتغیر بود. میگه شک میکنم ما نجسه یا نه، میگم موضوع دیگه بقا نداره. اما اگر دلیل گفت الماء اذا تغیر ینجس، لسان دلیل اینه، موضوع ما است، حکم نجاست است، تغییر علت حدوثه، علت ثبوته، تغییر علت حدوث و ثبوت حکمه. و اینکه شک میکنم برای اینه که نمیدونم این علت حکم دائر مدارش است حدوثن و بقائن، یا حکم دائر مدارش است چی؟ حدوثن تنها. که اگر حکم دائر مدار تغییر است حدوثن و بقائن، پس الان دیگه نجاست نیست، چون تغییر هم نیست. اگر نجاست دائر مدار تغییر است حدوثن، یعنی اذا حدثت تغییر، دیگه نجسون الى ابد. اگر اونجور باشد حکم الان هم ثابت هستش، الى ان یجی المتحر، حکم الان هم ثابت هستش. شک میکنم با زوال تغییر پاک یا نجس، چون نمیدونم علت، علت حدوثی و بقایی هر دو است، یا علت حدوثیه تنها. استصحاب یکونو چی؟ جاریا، لأن الموضوع به حسب لسان دلیل الماء. پس اگه موضوع رو از دلیل بگیریم، فرق است در استصحاب بین لسان الماء المتغیر ینجس برا و بین لسان الماء و اذا تغیر ینجس. و اما اگر بنا باشد موضوع رو از عرف بگیریم، اگر موضوع رو از عرف بگیریم، استصحاب نجاست برای ماء زبیب جاری می شود، یجری استصحاب النجاس فی ماء الزبیب، ولو دلیل آمده حکر رو ماء الکی آورده، عنب گفته ماء العنب اذا غلا یحرم، حالا چشمش آبش کردیم شده ماء الزبیب، شک میکنیم اذا غلا یحرم ام لا. اگر بخوای بقای موضوع به لسان دلیل باشد، اینجا استصحاب جاری نمیشد، برای اینکه موضوع ماء العنب بوده، ربطی به اینجا چی نداره. اگر موضوع را به نظر عرف بگیرید، عرف با یک سلسله مناسبت ها که در ذهنش هست، میگه موضوع نجاست ماء العنب به ما هو عنب نی، موضوع نجاست اون آبایی است که با این میوه همراهه، میخواد خشک باشد، میخواد چی؟ تر. موضوع را ماء مصاحب با این جسم میداند، یا به سن کانه ام رتبا، بنابراین استصحاب درش چه میشود؟ جاری میشود. اینم اگر از لسان عرف باید بگیریم. خب پس حرف اینه، روشن شد ظاهرین، یه مقدار تکرار دیروز بود بلکه همش، بس اینه موضوع که میگید باقی باشد، بقا موضوع از نظر عقل تا استصحاب در احکام نیاد، در موضوعات هم نیاد. بقا موضوع از نظر دلیل تا فرق باشد بین لسان الماء المتغیر نجسون و بین لسان الماء و ازا تغیر. من عرضم تمام بشه الان خدمتون هستم. و یا موضوع را باید از عرف بگیریم تا در ماء و زبیب استصحاب بتونیم بکنیم، اما اگر میخواستید از دلیل بگیرید در ماء و زبیب استصحاب جاری نمیشود. لأن ماء الزبیب غیر ماء العنب. لکن عرف میگه موضوع ماء العنب نی، موضوع چیه؟ آب همراه با این جسمه، میخواد جسمش یابس باشد، میخواد جسمش چی؟ تر باشد. کنه او گفته آب همراه با این جسم اذا غلا یحرم. حالا ما شک میکنیم وقتی هم خوش شده اذا غلا یحرم یا لا یحرم، استصحاب میکنیم حرمت را. بفرمایید حاج آقای عزیز. بنابراین که ما عزبی، من میخواستم اون اشکال نیاد پیش. بفرمایید دیگه، ما متغیر نی. شک کجاست؟ شک در چیه؟ مثال مگه یادتون نیست الماء المتغیر به نجس الذی زال تغیره به نفسه، این بحث است. ولی اگه زال تغیره بالمطر او بالجاری که اصلا بحث فقهی ندارد. مثال اینجاست، مگر بعید العهدی دو کتب فقهی، مگه اخیرا کفایه و رسال درس نگفتید؟ بس اینجاست که الماء المتغیر اذا زال تغیره به نفسه، اذا زال تغیره به نفسه استصحاب میکنیم چی را؟ نجاست رو. اشکال اینه اونی که قبلا نجس بود چی نجس بود؟ حالا الماء المتغیر نیست، برای اینکه فرض اینه تغیره زاله. اما اگر دلیل گفت الماء او اذا تغیره ینجس، تغیرش به نفسه رفت، شک میکنیم نجسه یا نه، میگیم موضوع الماء بود، الماء هم هنوز سر جای خودش هست. و اذا تغییر از نظر لسان دلیل واسطه در کیه؟ ثبوت علت، ثبوت اذا دلالت بر علیت شرطیت میکنه. منتها شما نگی پس چرا دیگه شک میکنم؟ خب حالا که تغییر نیست پس نجاست هم نیست. میگم شکم از این راهی که نمیدونم علت محدثه و مبقیه هر دو هست یا حدوثش برای نجاست الى ان یسیر یجی المطهر علت است. این بس. حالا اجازه بده بریم مسلم. خیلی گیر دارد، عرض بذارید قاطی نشد. بذار عرض من، حالا من عرض میکنم شما، حالا اجازه بفرمایید. اون جواب امام است، بعد عرض میکنم. تو مختون هست خیال میکنی از خودتونه. اجازه بفرمایید. بله اون چیزی که ما هم قبلا عرض کردیم، منتها خیال میکنی از خودتونه. حالا من امروز که عرض میکنم و حرف براتون روشن میشه. این کلام تا اینجا از اون چه ما گفتیم، از اون چه ما گفتیم روشن شد عدم تمامیت ما فی کلام مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه و عدم تمامیت ما فی کلامهی و کلام غیره. دو تا اشکال با آقایون هست. یک، اون چه در کلام ناینی آمده از اون چه ما گفتیم روشن شد تمام نی. چی آمده؟ این که تلگرافی شد. مرحوم ناینی میفرماد اگر موضوع را از عقل بگیریم استصحاب احکام جاری نمی شود الا فی استصحاب عدم نسخ و عدم رافع. میگه تو استصحاب عدم نسخ و عدم رافع ولو موضوع از عقل بگیری استصحاب جاری میشه. چرا؟ برای اینکه من شک میکنم اون حکم نسخ شد یا نسخ نشد، دیگه ربطی به موضوع ندارد. شک میکنم رافع برای حکم آمد یا رافع برای حکم نیامد. میگه پس اگر از عقل بگیریم غالب استصحاب احکام جاری نمیشد، اما بعضی جاها جاری میشد. استصحاب بقاء حکم در شک در نسخ یا استصحاب بقاء حکم در شک در رافع. یک کلمه بهشون عرض میکنیم، میگیم شک در نسخ باز برمیگردد به دخالت چی؟ زمان و مکان و خصوصیات. من که شک میکنم فلان حکم امروز نسخ شده یا نه، چرا شک میکنم؟ چون نمیدانم خصوصیات زمان و شرایط اجتماعیه دخیل بوده تا حکم چه شده باشد؟ تمام شده باشد. دخیل نبوده تا حکم چه شده باشد؟ با نسخ در حقیقت تمام شدن چیه؟ عمر حکمه. شما که میگید فلان حکم نسخ شده یعنی چی؟ یعنی دیگه مصلحت برای بقایش نبوده. مصلحت برای بقایش نبوده یعنی چی؟ یعنی این قید اجتماعی، قید زمانی، قید مکانی در موضوع چه بوده؟ دخیل بوده. پس من وقتی شک در نسخ میکنم، شک من برمیگردد به شک در دخالت خصوصیتی که کانت موجودتن قبلن والآن غیر موجوده، یا خصوصیت زمانی یا خصوصیت مکانی یا خصوصیت اجتماعی. و الا حکم نمی شود نسخ بشود در صورتی که تمام خصوصیات سابق بعد هم چه باشد؟ باقی باشد. پس شک در نسخ برمی گردد به شک در دخالت و امر فی المصلحه. برگشت به شک در دخالت و امر فی المصلحه، برمی گرده به شک در کی؟ موضوع. برمی گرده به شک در موضوع. در باب رافعه همینه. چرا احتمال میدی حالا نسخ شده باشه؟ یعنی پشیمون شده؟ میگم نسخ رو چه مبناییست؟ چرا یه حکمی نسخ میشود؟ مقتضی نداشته. چرا نداشته؟ گفت بابا میری بیرون، از قمپاتو گذاشتی بیرون، دیگه شهریه بهت نمیدیم. میگه خیلی خوب بهم ندید، من حالا نمیام بگیرم، بعد که اومدم چی؟ میگه نه، بعد که اومدی باید 9 درجه امتحان بدی تازه ما تو رو بپذیریم. خب اونه مجبور میشه، چاره نداره، یه ما بگیره چهار ما نگیره، چهار ما بگیره یه ما نگیره. اما اگه شما راحت بش بگی آه حالا که میری بیرون نگی، برا خدا هر وقت اومدی بی درد و سر دوباره رتبهات محفوظه بلافاصله. او بیچاره نمیاد بگیره، نه خودش خلاف شرع میکنه، نه برای خودش درد و سر درست میکنه، نه برای شما. اما ما بحثمون اینه، همین چراها حالاست. میگید مقتضی ندارد، مثل رتبه ها میمونه. میگم مقتضی نداره، چرا ندارد؟ چی؟ خصوصیتی بوده. خصوصیت در چی دخیل بوده؟ در مصلحت و مفسده، یعنی برمیگردد به دخالت در موضوع. توجه بفرمایید. پس اینی که مرحوم ناینی میفرماد شک در نسخ ولو موضوع هم از عقل بگیریم موضوع بقا داره، میگیم کم لطفی کردی. شک در نسخ برمیگردد به شک در دخالت خصوصیات زمانی یا مکانی یا اجتماعی در حکم. برگشت به شک در دخالت، برمیگرده به شک در کی؟ بقای موضوع. برای اینکه عقل تمام امور دخیله در حکم را، دیروزم گفتم تمام امور دخیله در حکم دخیله در کیان؟ مصلحت. دخیله در مصلحت یعنی دخیله در مرکب حکم، دخیله در موضوع حکم، دخیله در محور حکم. پس میگه عدم و نسخ یعنی چی بلا موضوع استصحاب میکنی؟ میگم یقین داشتیم نماز جمعه در زمان حضور واجب بود، شک میکنم در زمان غیبت این حکم نسخ شده یا نسخ نشده. چی استصحاب میکنی؟ وجوبه رو چی؟ رو چی؟ من میگم رو نماز جمعه که استصحاب نی. آخه با میتونه با استصحاب میخوای بکشیش بیاریش؟ میخوای تناب استصحاب و گردن وجوب دیرو بندازی بکشی بیاری؟ تا حالا وجوب دیروز آویزون کی بود؟ آویزون کی بود؟ نماز جمعه. حالا باید بیاری؟ میگیم نه، این نماز جمعه با اون نماز جمعه فرق داره، برای اینکه لعل حضور امام درش چی داشته؟ دخالت. لعل کمی جمعیت دیروز و پری جمعیت امروز مثلا دخالت داره. گفتم اون آقا میگه منبر در عصر فضا، توجه بفرمایید. بنابراین در رفعشم همینجوره. شما که شک میکنید این حکم براش رافع آمده یا رافع نیامده، یعنی شک میکنی عدم این قید در مصالح و مفاسد دخیل بوده یا عدمش دخیل. اگه عدمش دخیل بوده الان این شده رافع، اگه عدمش در مصلحت دخیل نبوده این رافع نشد. رافع شدن علکی که نی، رافع شدن به اینه که عدم او در مصالح چه بوده؟ دخیل بوده، یعنی وقتی بیاد دیگه مصالح از بین میره. پس شک در رافعیت باز برمیگردد به دخل در مصلحت، به دخل خصوصیت. کلون برمیگردد به چی؟ کلون برمیگردد به شک در موضوع. شک در خصوصیت برمیگرده به شک در دخل مصلحت، شک در دخل مصلحت برمیگرده به شک در موضوع. برای اینکه عقل تمام قیود دخیله در حکم را مربوط به موضوع میدونه، چون مربوط به چی میدونه؟ مصلحت و مفسده. و همینجور رافع، این کلام ایشون ناتمام. باز اونی که دیگران گفتن و باز یظهر ما یکون من الکفایه و غیره، اونا نادرسته. اینا گفتن اگه موضوع از عقل بگیریم استصحابات موضوعیه درسته، گفتن اگه موضوع از عقل گرفته بشن استصحاب موضوع بازم درسته، لان عدالت و زیدن عدالت و زیدن، ما استصحاب میکنیم چی را؟ عدالت زید، عدالت و زیدن فی الیوم هو عدالت و زیدن فی الامر. اینم اشکالش روشن شد که نه خیر، اگه موضوع از عقل گرفتی استصحابات موضوعی هم کمیتشون چجوره؟ لنگه. برای اینکه عدالت و زیدن فی الیوم غیر عدالت و زیدن فی الامر، فان الزمان متسرم و ان الجوهر متحرک، زمان متسرم است، جوهر هم در حال حرکت است و جهان در حرکت است، جهان جهان فعل و فعالیت است، بنابراین عدالت امروز، عدالت زید در امروز غیر عدالت زید در کی؟ دیروز. این هم این اشکال. حالا ثم انه هنا اشکالون، در اینجا یه اشکالی به اصل قضیه هست. من با روبرو صحبت کنم یا با یمین؟ حالا یسار که از بین رفته است، امروز البته گاهی صحبت میکرده ولی دیگه ما نمیدونیم چه سیاستی چجوری اینجوری داره داغون میشه، خیلی شوروی داره عجیب داغون میشه. بفرمایید. شما رو نمیگه اتحادشون داره. بفرمایید. آخه نه شمالی هستن جنوبی نیستن. بفرمایید. خب بله، حرکت جوهری همه فلاسفه گفت، عقل میگه دیگه. حرکت جوهری قبول نداری؟ حرکت جوهری است که معاد را به اتقن وجوه تثبیت میکند، حرکت جوهری است که معاد را با محکمترین دلیل ثابت میکنه. منتها اون آقا که متوجه نشده بود حمله کرده بود به ملا صدرا که معاد را قبول ندارد. حرکت جوهریه از مبانی قوی فلسفی است که معاد را تثبیت میکند، یعنی این منم که آتش میشوم و یا این منم که روح و ریحان میشوم، این روان من است، تکامل پیدا میکنه، اینجا صورت ذهنی میسازد اونجا صورت واقعی میسازد. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اصلا اراده دیگه نمیخواد. و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، اونجوری میشد یا اونجوری میشد؟ قو انفسکم و اهلیکم نارن، کی؟ بنده و جناب عالی، خودم شما نه، نارن و قودها، بنده و امثال بنده از آدمای بد، و قودها الناس و الحجاره. ما ها میشیم گیرنه، اسفانی ها ما بشگن گیرنه، ما ها میشیم گیرنه، آتش روشن کن برای دیگران. تازه جهنمی ها میان با آتش من میسوزن. خیلی بدبختی ها، نکبت اینه، ذلت اینه، نابسامانی اینه، درب داغونی آدم اینه. اگه 24 ساعت گریه کنه بر این بدبختیش جا داره، دیوونه بشه جا دارد. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرمود لو علمتم ما علم لخرجتم الى السعدان. ما نمیدونیم، ما یادمون میرد، ولی بنده انقدر کثیف بشم که فلان جنایتکار میسوزه، اما با اینکه من آتشش باشم، من دیگه چقدر بدبختم، من اونجا چقدر نکبت برا خودم میبینم، من که فلان جنایتکار رو امروز اینجا تو سرش میزنم، فردا تازه اون با میسه نگاه میکنه میگه ببین باز من از تو بهتر بودم، دیدی تو اون باطنت چقدر بد بود، دیدی تو چجور اهل کلک بودی، دیدی تو چجور کم ظرفیت بودی، همش با کلک میش میرفتی، من اقلا تظاهر میکردم به گناه و معصیت و جنایت، اما تو با کلک میش میرفتی، تو همش با تدلیس بودی، تو همش با ریا بودی، حالا ببین تو شدی وقود من تازه با آتش تو میسوزم. این حرکت جوهریه است، این روان انسان به طرف پستی رفتن است، چون حرکت جوهریه یا به طرف کمال میرد، به طرف روح و ریحان میرد، یا به طرف نار و حمیم و غسلین، انقدر چرکای دهنش بومیده که خودش از بوی چرک دهنش ناراحت میشد. آب میخواد به ما این کلمهل چی؟ یشول وجود، بریون میکنه پوست صورت را. متاسفانه ما به این آیات کمتر توجه داریم، بنا نیست در این آیات توجه بشه، ولا آدم تکون میخوره حرکت میکنه. خب یعنی چی؟ به ما این کلمهل یشول وجود، مگه گفتنش آسونه؟ شکنجه ها، عذاب ها، فشار ها، گفتنش آسونه. از اون اولی که آدم میره تو خانه قبر بدبختی داره تا اون آخر، تازه اگه بناس آدم خوبی باشه تو برزخ ها بدبختی دارد، تو خانه قبر و خانه تنهایی همه که میگذرند و میرن یه دفعه چشاشو وا میکنه، هیچ کس نیست، همه رفتن، رفیقا رفتن، دوستا رفتن، تلفن ها رفت، پولا رفت، خانه رفت، خودش مونده و یک وحشت و استرابی که روایات صلات قرار داده به نام صلات الوحشت. البته بعدها یه مقدار ممکنه آدم آسونتر بشه براش، تقریبا یه مقدار عادت کنه اگه آدم خوبی باشه، اما او بار اول پوست میکنن، بار اول پوست میندازن. بعدم قضیه اینه که فشار قبل مال گناه بالا بالا نی، همین دمدستی ها، همین دمدستی ها. من یه وقت در نماز جمعه هم گفتم در حالات سعد ابن معاز داره که شنیدید دیگه، سعد ابن معاز رو با چه تشکیلاتی به خاک سپردن، پیغمبر با سر انگشتا راه میره، گفت فرشته ها اومدن، جزء جانبازان بود سعد ابن معاز، جانبازان رده بالا، یعنی چادر زدن کنار مسجد رسول الله صلی الله و سلام علیه که هر وقت پیغمبر میاد به ملاقاتش برد، چون منزلشون میخواست بره ملاقاتش سخت بود براش. آمدن پیغمبر خودش سنگای لحدشو چید، خود پیغمبر بهش نماز خون، خود پیغمبر تو خانه قبرش گذاشت. بعد که آمدن نشستن، مادرش گفت هنی انلک الجنه و نعیمها، خوشا به حالت بچه‌ام، خیلی خوب بود، جانباز بودی و به مقام والا و یه جانبازی رسیده بودی و پیغمبرم بهت نماز خوند و دیگه قصه ای نداری. پیغمبر فرمود نه اینجوری نگو، قبر صد رو فشار داد تا جایی که استخونهای سمت راست به جای سمت چپ و استخونهای سمت چپ به جای سمت راست آمد. صحابه تعجب کرده، صد رو قبر فشار داد، فشار به مناسبت خودش، تو این حد از سختی؟ فرمود نعم، انه کان فی اهله مع خلقه سوء، انه کان فی خلقه مع اهله سوء، نه با جامعه، با زن و بچهش، نه گناه میکرده ها، نه مردم رو اذیت میکرده ها، نه همسایه رو اذیت میکرده ها، نه رفیقا، نه هم مباسه را، نه دوستش را، نه مثل بنده داد میزده دوتا کلمه بلد حالا بخواهش عالم رو گرفته. اینا قیل و قال است، اون چه هست معنویت است و بقیهش قیل و قال. روان ملا صدراها نورانی و منور باد، چه خوب به یه عده فهموندن معاد هست و خوب باور کردن مثل امام ها و علامه طباطبایی ها، و خداوند هم ما را هدایت کنه که دشمن مجهولاتمون نباشیم، یعنی چیزی رو که بلد نیستیم نگیم نادرسته و فولی تکفیر کنیم، یه جوانی یه مطلبی رو بلده داره به ما میگه، فوری نگیم تو کافر شدی، برو بیرون، بیرونش کنی، تو غربی شدی، تو شرقی شدی، تو وابسته است. نه آقا، من وابسته نیستم به خدا، من مسلمونم، من ام جبهه رفتم، من ام جانبازم، من ام انقلابیم، من ام دانشجوم، من ام طلبم، من ام سباقه دیگه مردمم. من که بسهنم اینجوری اومده که آقا با شما عرض میکنم اگه اینجوری باشه بهتره. حالا این دیگه دلیل بر اینه که من بد شدم، باید منو چنین و چنانم کنی، این اشتباهه. بگذاریم، به هر حال با حرکت جوهریه ملا صدرا استصحاب در موضوعات هم جریان ندارد. بگذاریم. ثم ان هنا اشکالا فی اصل المساله، در اینجا اشکالی در اصل مساله هست، اشکال در اصل مساله. و اون بس رد بشیم. نه، یه گفتم یه اشکال به مرحوم ناینی است، یه اشکال به همه. توجه بفرمایید. گفتم مرحوم ناینی گفته اگه موضوع را از عقل بگیریم استصحابات احکام جاری نیست الا در کجا؟ نسخ و رفع. گفتیم اونام با بقیه مثل همه. یه اشکال به ناینی و کفایه و همه هست. اینا گفتن موضوع را از عقل بگیریم در احکام نمیاد، اما در موضوعات جریان داره. ما گفتیم در موضوعاتش هم جریان نداره. ثم ان هنا اشکالا فی اصل المساله، اصلا یه اشکالی در اصل بحث هست و اون اشکال اینه، اینی که گفته شده است آیا موضوع را از عرف بگیریم یا از دلیل، اخذ موضوع از عرف به ما هو و عرف لا وجه له اصلا ولا بد من ان لا يحتمل اصلا. این که موضوع رو از عرف بگیریم یا از دلیل، این اصلا از عرف به ما هو و عرف، این اصلا وجه نداره، احتمالش هم نباید بگی، یعنی جز احتمالات مسئله نباید بگی. فعل مسئله احتمالاتون ثلاثه، یکیش اخذ موضوع از کی؟ از عرف. چرا؟ احتمال شما حق ندید. ما دیگه اینجور استبداد داریم دیگه، میگیم احتمال شما حق ندید. چرا؟ البته استبداد علمی است، این استبداد فردی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر عرف که موضوع را یک امری میبیند برای یک سلسله قرائن و اموری که در ذهنش هست، بعد ما یر العرف موضوع را امری برای یک سلسله اموری که در ذهنش هست، من مناسبت الحکم و الموضوع و غیرها من الخصوصیات، اگر این امور مغروسه در ذهن سبب بشود برای تصرف در دلیل و قرینه برخلاف ظاهر باشد، فموضوع العرف و موضوع الدلیل واحد. موضوع را از عرف میگیریم اگر اینجوری است که عرف با یک سلسله از اموری که در ذهنش دارد، این امور سبب تصرف در ظاهر دلیله، بنابراین اصلا موضوع عرف و دلیل یکی شدن، از هم جدا نیستن، پس عرف به ما هوه نشد. و اگر این خصوصیاتی که در ذهنشه سبب تصرف در دلیل نمیشود، دلیل موضوع را ماء العنب میداند، امور مغروسه در ذهنش موضوع را عم میداند، اما سبب تصرف و قرینه برخلاف ظاهر نیست، این موضوع موضوعیت، موضوع حکم شرعی هست یا نه؟ این موضوع عرفی، این موضوع عرفی موضوع حکم شرعی نیست، بل موضوع لحکم هوایی، این موضوع حکم هواییه، موضوع حکم دلخواهشه، مثل فقه پویایی که بعضیا که سواد ندارن میگن فقه پویا، این موضوع حکم دلخواهشه نه موضوع حکم شرعی. چون فرض اینه نظریات عرف حجت چی؟ نیست، لا اعتبار بل اعتبار، نظر عرف در فهم از دلیل حجته، اما اگر از دلیل میفهمد ما العنب حجت، لسان دلیل اینه ما العنب ازاغ لا یهرم، خودش نشسته فکر کرده گفته بله، ولو کتاب و سنت گفته ما العنب یهرم، اما به نظر من، اونی که به نظر من میاد اینه که چی موضوعه؟ مطلق و ماء مصاحبه با این جسم رتبن کانه او یا این میشه موضوع حکم شرعی؟ نه، برای اینکه فهم عرفی با قطع نظر از دلالت دلیل و حجت نیست. و شما چجور میگید موضوع رو از عرف بگیریم؟ دقت می‌فرمایید، اینکه احتمال اینکه موضوع را از عرف بگیریم در مقابل دلیل، این احتمال لا وجه له اصلا ولا بد من ان لا يحتمل، برای دو تا کلمه. چون میگیم وقتی عرف موضوع را به وسیله امور مغروسه غیر از اونی میدونه که ظاهر دلیل برش دلالت دارد، وقتی غیر اون میداند، یا اینجوریست که غیر اون میداند و سبب تصرف در دلالت دلیل هم هست، این در ظهور تصرف میشود. اینجا فموضوع العرف و موضوع الدلیل واحد، دیگه موضوع عرفی نمیموند، میشه مثل من و بانک صادرات که اعتبار داریم، دیگه موضوع عرفی برای خودش نمیمونه. و اگر نه، میگید موضوع که شد امور در ذهنش هست، سبب تصرف در دلیل قرینیت ندارد، میگیم فلیس به موضوع لحکم شرعی لعدم کون فهمهی و ذوقهی و اعتباری حجتن شرعیه. این موضوع حکم شرعی شد یا موضوع حکم هوایی؟ موضوع حکم هوایی، دلخواهش شسی میخواست خوابش ببره، اینجوری فکر کرده است، برای خواب بردن خوبه، اما موضوع حکم شرعی نیست. شما نمیتونی روز ما رمزون نسبت بدید، بگید موضوع حرمت مطلق الکیه؟ مطلق الما اسمع الجس. تو رسالتم نمیتونی بنویسی، ای بنویسی چی نوشتی؟ خلاف شرع نوشتی. پس این یعنی چی که میگید موضوع از عرف بگی؟ اصلا معنا ندارد احتمال موضوع را از عرف گرفتن. ثم ان هنا اشکالا، که اصل گرفتن موضوع از عرف در مقابل دلیل این تمام نیستش، لان العرف اگر خصوصیاتش قرینه شد یکی میشد، اگر قرینه نشد تمام نیست. از اینجا روشن شد عدم تمامیت مافل کفایه. من ظاهرن فکر میکنم آیون توجه و لطف نفرمودن، رفتن تو حرکت جوهری، اما اگر لطف فرموده بودن به نظر من جز قضایایی است که قیاسات هم بفرمایید. نمیشین چی میفهمم؟ هیچ وقت به موضوع را به عرف نداده. چی دست عرفه؟ فهم از دلیل، فهم از دلیل، به قول شما فهم آزاد. حالا اسمش رو میگم، این فهم آزاد مثل ترجمه آزاد، اگر این فهم آزاد برگشت به ترجمه آزاد، فالعرف و الدلیل واحد، اگر ترجمه آزاد برگشت به یه چیز دیگه با دلیلیش ارتباطی پیدا، در ظاهر دلیلیش تصرفی، میگه بله قبول دارم قرآن حدیث میگه ما اول عنب ازا غلایه رون، من از حدیث بیش از این نمیفهمم، اما من خودم که میشینم فکر میکنم میگم نه خیر، موضوع کیه؟ ماییست که مصاحبه با جسم باشد. میگیم فکرت برای خودت خوبه، حجت شرعی نیست. چرا اشکال میکنی؟ به نظر من واضح است. ببینه کسی عرف دقیق، عرف مساوی که صد بار گفتیم حجت نی، عرف دقیق میگم اینو میگم. پس فرقش با دلیل چی میشه؟ میگم شما میگید آیا موضوع رو از عقل بگیریم یا از کی؟ یا از دلیل یا از کی؟ از عرف. من عرض میکنم اینی که عرف و مقابل دلیل قرار میدی یه احتمال اینه، این تمام نی. چرا؟ برای اینکه اگر ظاهر دلیل شیء را موضوع قرار داده، عرف به وسیله امور مغروسه در ذهنش موضوع را شیء دیگری میداند، یا این امور مغروسه سبب تصرف در ظاهر دلیل میشود و قرینه است برای دلیل، فالعرف و الدلیل، یا سبب نمیشود. اگر سبب نشد، اون وقت اینی که عرف موضوع میبینه موضوع حکم شرعیه؟ نه دیگه، برای اینکه موضوع حکم هواییه. من که قشنگ گفتم این موضوع حکم هواییه نه موضوع حکم شرعی. فما ثمره این بحث که احتمال یعنی چه؟ شما میگی من احتمال میدهم موضوع را از عرف بگیریم نه از دلیل. عرف مقابل کی؟ دلیل. میگم این عرف اگر امور مغروسه سبب تصرف شد، فالعرف و الدلیل واحد دیگه، از عرف بگیریم از دلیل بگیریم حرف نیست. اگر سبب تصرف نشد موضوع حکم شرعی نیست. حالا اجازه هم که وایره بخونم. از اینجا ظاهر شد، من اجازه هم بخونم، از اینجا ظاهر شد که حرف صاحب کفایه تمام نی. ببینید کفایه چه جور میفرماد. اجازه بفرمایید، مثلا اجازه بفرمایید، مثلا اذا ورد بله الا انه ربما لا يكون به نظر العرف ولا في لسان الدليل من مقوماته كما انه ربما لا يكون موضوع الدليل به نظر العرف بخصوص از اینجاش، كما انه ربما لا يكون موضوع الدليل به نظر العرف بخصوص، یعنی دلیل یه چیز رو موضوع قرار داده اما عرف موضوع رو چیز دیگری. حالا مثال میزنه، مثلا اذا ورد العنب و اذا غلا يحرم کان العنب به حسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب، ای انگور اذن، ولكن العرف به حسب ما يرتكز في اذهانهم و يتخيلونه من المناسبات بين الحكم والموضوع چه میکنن؟ يجعلون الموضوع للحرمه ما يعم الزبيب و يرون العنبيه والزبيبيه من حالاته المتبادله بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه ولو كان محكوما به كان من بقائه. اگه زبیب حکم انگورو داشته باشد میگن این حکم باقی مونده، اگه نداشته باشد میگن حکم چه شده؟ مرتفع، چون موضوع را چی دونسته؟ اعم دونسته، موضوع را اعم از عنب و زبیب دونسته. حالا ما در مثال به ما مثال میزدیم، ولا حالا اینجا ولا زیر فی ان یکون دلیلو به حسب فهمهم علا خلاف مرتکز فی اذهانهم به سبب ما تخیلوه من الجهات والمناسبات. خب میگی من الجهات والمناسبات به ایست که قرینه شد یا نشد؟ قرینه شد یا نشد؟ شد که پس عرف نشد، شد که پس عرف نی، عرف و دلیل شدن چی؟ یک. نشد، ایشون نشدشو میخواد درست کنه، ولی اگه بشد که دیگه روشن حرف ندارد، عرف در مقابل دلیل دیگه نی. میگه فیما اذا لم یکن به مثابت تصلح قرینتن علا صرفهی عماه و ظاهرون فی، میگه دلیل یه ظهور دارد، امور مغروسه هم قرینه برخلاف نمیشد. اینجا موضوع از کی گرفتیم؟ از عرف گرفتیم، دونه کی؟ دونه دلیل. ولا یخفا ان النقض و عدمه حقیقتا یختلف به حسب الملحوظ من الموضوع فلا فیکون نقضا به لحاظ موضوع، مثلا اگر از عرف بگیریم ولی از عقل نی، ولا یکون به لحاظ موضوع آخر، فلا بد فی تعیین من ان المناط موضوع عرفیه یا غیرش. بعدم ایشون میره سراغ این که معیار موضوع عرفی، موضوع عرفی به کدوم معنا؟ یعنی موضوع عرفی به معنا ما یجعله موضوعا للامور مغروست فی ذهنه. دلیل داره داد میزنه میگه موضوع ما اول عنبه، این میگه نخی من خودم که دارم فکر میکنم موضوع ما اول که جسم مسابقه با ماه، یا موضوع عنبه، این میگه نه موضوع مطلق اول جسمه. گفت از هرونزادگیشه که چی میگه؟ دروغ میگه، این عین اونه دیگه. پس از اون که ما گفتیم اشکال به کلام کفایه روشن شد که ایشون خواسته موضوع عرفی را غیر از موضوع دلیل ببینه، بعدم تازه میگه اصلا در استصحابات معیار موضوع عرفی. میگه موضوع عرفی موضوع حکم شرعی نی، موضوع حکم کیه؟ هوایی. ما که موضوع حکم هوایی نمیخوایم بخونیم، ما موضوع حکم شرعی میخوایم بخونیم. بقیه بحث برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.